بله نه میبینم این اینتر. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی مباحث من الحقیقت والمجاز والاستعارت بالکنایت والاستعارت التخییلیت وقعت فی المفتاح مخالفتن لما ذکره المصنف و الکلام علیها. این یک فصلی است، حالا در این مختصرهای چاپ ما حدود 77 تا 90 چقدر میشه؟ 91 حدود 16 صفحه. آره 16 صفحه در مختصری. این فصل که با شرحش در مختصر شده 16 صفحه، مصنف مطالبی از سکاکی در این فصل نقل میکنه که سکاکی این حرفا را زده در رابطه با حقیقت، مجاز، استعاره مکنیه، استعاره تخیلیه. این حرفا را سکاکی گفته، مصنف هم این حرفا را که از اون نقل میکنه بخواد به سکاکی در این مطالبی که گفته اشکال بکنه، چون در این مطالبی که سکاکی اینجا زده نظر سکاکی با نظر مصنف مختلفه. یعنی مصنف این حرفا را به این طوری قبول نداره، به بعضی از قسمت‌های این مطالب ایراد داره، ولذا مصنف تکه تکه از عبارات سکاکی نقل میکند در این زمینه ها اشکالاتی که دارد مطرح میکنه. همش پس در این فصل متن این تلخیص المفتاح ذکر نظریات سکاکی است و ایراد بر اونها و تفتازانی هم تا میتونه میخواد اشکالات مصنف را از سکاکی رفع بکنه، یعنی جواب بدهد از اشکالاتی که مصنف کرده به سکاکی. شارح تا میتونه میخواد جواب بده. بیشتر اشکالات مصنف را جواب داده، بعضی ها را جواب نداده. حالا میرسیم به اون کم مانده از ایرادهای مصنف بر سکاکی که تفتازانی ایراد مصنف را بپذیره، نوعا ردش کرده، بعضی ها را رد نکرده. حالا این فصل راجع به اینه. فصلی است در مباحثی از حقیقت و مجاز و استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه که واقع شده است این مباحث در مفتاح، در حالی که اینها مخالفند با اون چه که مصنف اون را ذکر کرده. یعنی با نظریات مصنف که قبلا ذکر کردیم این حرفای سکاکی مخالف نظریات مصنفه. و کلام علیها، کلام مصدره، کلم علیه یعنی به ضرر او حرف زد، و کلام بر اون مباحث یعنی ایرادات مصنف بر اون مباحث. فصل در این گونه از مباحث و در کلام بر این مباحث، ایراداتی که بر این مباحث وارده اونا مطرح میشند. خب حالا نقل عبارت سکاکی. عرف السکاکی و الحقیقت اللغویت ای غیر العقلیت بالکلمت المستعملت فی ما وضعت هی له من غیر تعویل فی الوضع. میگه سکاکی حقیقت لغویه را اینگونه تعریف کرده. شارح میگد این که گفت حقیقت لغویه، لغویه در اینجا مقابل عقلیه است، حقیقت و مجاز. یه حقیقت و مجاز لغوی داریم. حقیقت و مجاز لغوی این است که لفظ اگر در خود موضوع اون لفظ با شرایطش استعمال بشد اون را میگن حقیقت لغویه. اگر لفظ در غیر معنای موضوع اون لحی استعمال بشد با اون شرایطی که دارد بهش میگن مجاز لغوی. حقیقت و مجاز لغوی مربوطن به لفظ از ناحیه معنا، استعمال در معنا حقیقت معنای موضوع لهی، استعمال در معنای موضوع لهی حقیقت لغویه درست میکنه، استعمال در معنای غیر موضوع لهی با شرایطش مثل قرینه مانع داشتن و علاقه داشتن مجاز لغوی درست میکنه. یه حقیقت و مجاز عقلی هم داریم. حقیقت و مجاز عقلی در لفظ نیست بلکه در نسبت شیئن الى شیئن. بر طبق بیان حالا مصنف و اینا اسناد فعل و شبه فعل به غیر ما هو لهش، البته اون غیر ما هو لهی که از ملابسات اون فعل یا شبه فعل، اسناد فعل یا شبه فعل به غیر ما هو لهش به شرط اینکه از ملابساتش باشه، این اسناد را میگن مجاز عقلی. اسناد فعل و شبه فعل به ملابسش که ما هو لهشه این اسناد را میگن حقیقت عقلیه. این حقیقت و مجاز مربوط به اسناد است که اسناد امر عقلی است نه لفظی باشه. پس یک حقیقت و مجاز عقلی هم داریم که اونا در اسناد. یه حقیقت و مجاز حکمی هم داریم که اونم در همین مختصر در یک فصلی خواهد آمد. حقیقت و مجاز حکمی این است که اونم در لفظه، منتها نه به اعتبار معناش بلکه به اعتبار اعرابش. کلمه ای اعرابی به خود گرفته، اگر این اعراب مال خود همین کلمه است که به خود گرفته، این کلمه میشد حقیقت و حکمیه. اگر اعرابی که به خود گرفته مال خودش نیست، این کلمه میشود مجاز حکمی. مثلا در جاءنی زیدون، زید اعراب خودش را که فاعله گرفته، زید فاعل، فاعل مرفوعه، اینجا زید مرفوع است و اعراب مال خود زید اینجا. ولی در اون آیه شریف جاء ربک که میگن، میگن این فاعل جاء خود ربک نیست، فاعل جاء امر است حذف شده، اصلش بوده جاء امر ربک، جاء فعل امر فاعلش مضاف، رب مضاف الیه، رب مضاف الیه امره، اعراب واقعی رب جره. ولی اون امر که فاعل بود حذف شد، اعرابش داد به رب، رفت داده این به رب، و رب در واقع فاعل جاء نیست، ولذا اعرابی که رب به خود گرفته مال خودش نیست، چون این اعراب مال فاعله، رب هم فاعل نیست. اینی میگن مجاز حکمی. پس در نتیجه حقیقت و مجاز بر سه قسمند، یعنی به سه معنا میاد. حالا یکی را میگفتیم حقیقت و مجاز عقلی، یکی را می گفتیم حقیقت و مجاز لغوی، یکی را می گفتیم حقیقت و مجاز حکمی. اون حقیقت و مجاز لغوی هم خودش بر چهار قسمه. حقیقت و مجاز لغوی، حقیقت و مجاز شرعی، حقیقت و مجاز عرفی عام، حقیقت و مجاز عرفی خاص. این چهار قسم بود برای خود مجاز لغوی و حقیقت لغویه. حالا در اینجا بعد از الحقیقه لغویه را ذکر کرد. ما در واقع دو تا لغویه داشتیم، یکی مقابل عقلی و حکمی، یکی هم در لغوی مقابل شرعی و عرفی عام و عرفی خاص. لغوی به دو معنا می آمد، یکی مقابل عقلی و حکمی، حالا اون حکمی را بذارید باشه، اون همون عقلی فرزن، یکی مقابل عقلی، یکی هم در لغوی مقابل شرعی و عرفی و هم مرفی خواست. اینجا مراد سکاکی از اللغویه، لغویه به کدام معناست؟ اونی که مقابل عقلیه است یا اونی که در لغویه مقابل شرعیه و عرفیه یا ما عرفیه خواسته است؟ شارح میگه منظور سکاکی از لغویه، لغویه مقابل عقلیه است، به طوری که لغویه مقابل عقلیه خودش دارای چهار قسمه: لغویه، شرعیه، عرفیه یا ما عرفیه خواسته. لذا میگه مرادش از لغویه یعنی غیر عقلیه. خب تعریف کرده سکاکی حقیقت لغویه رو با اون کلمه ای که استعمال شده باشد در اون معنایی که وضع شده است این کلمه برای اون معنا، یعنی کلمه در موضوع اون لهش استعمال بشد، در این صورت کلمه می شود حقیقت، حقیقت لغویه. وضع شده است برای او من غیر تعویل فی الوضع، در وضع او هم تعویل وجود نداره. در کلمه ای که لفظ برای او وضع شده بدون این که در وضع اون کلمه تعویلی وجود داشته باشه. در وضع کلمه تعویل باشد یعنی چه؟ تعویل رو بعدا معنا میکنم. حالا یک مثالی بزنیم. من میگم برای تو اسدن، اراده میکنم از اسد شیر واقعی رو. اینجا لفظ اسد در موضوع لهش استعمال شد. یه مرتبه میگم رأی تو اسدن یرمی، از اسد اراده میکنم رجل و شجاع را، زید شجاع را. اینجا هم میگن لفظ در موضوع له استعمال شده، منتها موضوع زید موضوع له چیز، شیر واقعی موضوع له تحقیقی این اسد، زید شجاع موضوع له تعویلی اونه. موضوع له تعویلی یعنی چه؟ به این معنی متکلم در مقام استعمال لفظ اسد که موضوع له شیر واقعیه، در اینجا آمده زید را تشبیه به شیر کرده، به این مقدار اکتفا نکرده، ادعا کرده است که زید خود شیره، ادعا کرده است که زید خود اون شیره، به عبارت دیگر از افراد اون شیر واقعی است. اون وقت لفظ اسد را بعد از این حرفا استعمال کرده است در زید، پس زید را ادعا ان شیر کرد و اسد را در او استعمال کرد. معنای موضوع له تعویلی بودن اینه، اون معنا را ادعا کنی که از افراد موضوع له است، ادعا کنی که خود موضوع له است و لفظ را در این استعمال بکنی. لذا در استعاره میگن که استعاره برای اون معنای مجازی وضع شده منتها به وضع تعویلی، برای معنای حقیقیش وضع شده به وضع تحقیقی. اسد حقیقتاً برای شیر واقعی وضع شده، ولی وضعش برای زید تعویلی نه تحقیقی. معنای تعویلی هم این است که متکلم ادعا کرده که زید شیره و لفظ اسد رو در این شیری که ادعا ان شیره استعمال کرده. این معنای وضع تعویلی است. حالا میگه به این که حقیقت کلمه است که استعمال شده باشد در موضوع له تحقیقی خود، استعمال لفظ در موضوع له تعویلی حقیقت لغویه درست نمی کنه. کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای اون معنا، منتها وضع شده بدون این که تأویلی در وضعش وجود داشته باشد. وضعش یعنی وضع تحقیقیه، نه وضعش وضع تأویلی باشد برای او. این تعریف سکاکی بود در رابطه با حقیقت لغویه، تمام شد. البته این تعریف حقیقت، حقیقتی که مفرده باشد و اون را تعریف میکنه، چون حقیقت میگن یا مرکب است یا مفرد. مجاز هم اینجوریه، مجاز لغوی، مجاز حقیقت لغویه یا مفرد است یا مرکب، مجاز لغوی هم یا مفرد است یا مرکب. این تعریف برای حقیقت، حقیقت در مفرد را تعریف میکنه. تمام شد. و احترز بالقید الاخیر و هو قوله من غیر تعویل فی الوضع عن الاستعاره على اصح القولین و هو القول بان الاستعاره مجاز لغوی لکونها مستعمله فی غیر الموضوع له الحقیقی فیجب الاحتراز عنها و اما علی القول بانها مجاز عقلی و اللفظ مستعمل فی معناه اللغوی فلا یصح الاحتراز عنها. این تعریف جنسی داشت الکلمه، فصلی داشت المستعمله، قید دیگری داشت فی ما وضعت هی له، قید دیگری داشت من غیر تعویل فی الوضع. حالا این مصنف در اینجا فائده این قید اخیر را میخواد بیان کنه، فائده قید اخیر را میخواد بیان کنه. میگه به این که این قید اخیر استعاره را، یعنی سکاکی، این قید اخیر را که من غیر تعویل فی الوضع باشه آورد برای اینکه استعاره را از تعریف حقیقت خارج کنه. چون سکاکی استعاره را مجاز لغوی میدانند، نه حقیقت لغویه. این که در اصول گفته شد که نسبت میدن این را به سکاکی، این قول سکاکی نیست. این قول را سکاکی در مفتاح العلوم نقل کرده از دیگری. اصل قول مال عبدالقاهره. عبدالقاهر در یک کتابش استعاره را حقیقت لغویه میدانه، در کتاب دیگرش مجاز لغوی دانه. سکاکی هم هر دو قول را از عبدالقاهر در مفتاح نقل کرده، خودش هم مجاز لغوی بودنش انتخاب کرده، نه حقیقت لغویه بودنش. حقیقت لغویه بودن قول عبدالقاهره، نه مال سکاکیه. نسبتش به سکاکی گفته شد درست نیست. حالا تعریفی که سکاکی در اینجا کرده برای حقیقت لغویه، تعریفی که برای مجاز لغوی بعدن خواهد کرد، صریحاً اینها به این که سکاکی استعاره را حقیقت لغویه نمیدانه و از تعریف حقیقت خارج و در تعریف مجاز داخل کرده. اینجا متن این را کسی مطالعه کنه متوجه می شود به این که سکاکی قبول ندارد که استعاره مجاز حقیقت لغویه باشه، بلکه میگه مجاز لغوی. ولذا خدا رحمت کنه آقای مدرس یه وقتی میفرمود که یکی از اساتید حوزه نجف مراجع داشت به این که من بهش گفتم که سکاکی کجا گفته که آخه به سکاکی نسبت میدن که سکاکی میگه استعاره حقیقت لغویه است. البته تعبیرشان خالی از مسامحه نیست، میگن سکاکی میگه حقیقت ادعاییه است. حقیقت ادعاییه در استعاره هست. چه ما میگیم استعاره حقیقت لغویه است، چه بگیم مجاز لغوی است. حتی اونایی هم که میگن استعاره مجاز لغوی است، در استعاره میگن وضع تعویلی داره، در استعاره میگن معنای مجازی به ادعای متکلم معنای حقیقی شده. این حقیقت ادعاییه اختصاص ندارد به اون قولی که میگد استعاره حقیقت لغویه هست. اصلا توی استعاره خابیده حقیقت ادعاییه. اون چه که خلاف است در اینه، آیا استعاره حقیقت لغویه یا مجاز لغوی؟ اختلاف در اونه، نه در حقیقت ادعاییه بودن استعاره. حقیقت ادعاییه بودنش مسلم است اندل کل در نزد همه. ولی زایشون داشت که گفتم که این سکاکی کجا گفته؟ اون گفته بود چطور میشه نگفته باشد اینقدر مشهور است؟ آخه نوع اصولی این به مفتاح که نگاه نمیکنه. اون اصولی اونجور گفته، این از اون نقل میکنه، اون از اون نقل میکنه، همینجوری. بی یکی از اینها بگید شما مفتاح را دیدید یا ندید. حتی متولم اگر خوانده باشن اینجاها یادشان نبوده. اگر اینجا یادشان بود نمیگفتن سکاکی اینجور گفته. ولذا ایشون گفت که از اون پرسیدم، اونم گفت چطور میشد مال اون نباشد و اینجور مشهور باشه. دیگه حالا سکاکی این تعریفاش گفتیم صریح هست به این که مال سکاکی نیست. ولی بهتر از اینو خود مفتاحه. بنده خودم رفتم مفتاح را نگاه کردم، اونجا دیدم بله صفحه 157 مفتاح را شما ببینید، اونجا کلام سکاکی صریح در این است که استعاره مجاز لغوی است، حقیقت لغویه نیست. دیگرانم که نقل کردن این دو قول را، یکی استعاره حقیقت لغویه است، یکی اینکه مجاز لغوی است، نسبتش به عبدالقاهر دادن. اطول را شما ببینید نسبتش به کی دادن. نهایت ایجاز فی درایت الاعجاز مال فخر رازی است در علم بلاغت، اونجا هم نسبتش به عبدالقاهر میده نه به سکاکی. ولذا این قول به این که استعاره حقیقت لغویه است قول عبدالقاهر است نه قول سکاکی. حاصلش حالا سکاکی در این فصل استعاره را از تعریف حقیقت لغویه خارج خواهد کرد و در تعریف مجاز لغوی داخل خواهد کرد. خب حالا در اینجا این قید اخیر من غیر تعویل فلوز، این را سکاکی در این تعریف برای چی آورده؟ میگه به این که در استعاره دو قوله، حقیقت لغویه مجاز لغوی. مصنف میگه از صحت قولینم این است که استعاره مجاز لغوی است نه حقیقت لغوی. سکاکی هم همین از صحت قولین را انتخاب کرد، ولذا بر طبق اون اصح القولین در استعاره که مختار سکاکیه، نتیجتاً پس بایستی بر طبق این نظریه که مختار سکاکیست استعاره از تعریف حقیقت لغویه خارج بشه. مصنف من غیر تعویل فلوز را آورد برای اینکه استعاره را از تعریف حقیقت لغویه بیرون کنه. اما بنابر اون قول دیگر که میگن استعاره حقیقت لغویه، بنابر اون قول باید استعاره در تعریف حقیقت لغویه داخل باشه نه خارج بشه. ولی بنابر اون یکی قول که مشهورم همین را گفتن، استعاره را نه مجاز لغوی میدونن، بنابراین خارج شدن استعاره از تعریف مجاز لغوی لازم است و سکاکی هم چون مجاز لغوی را استعاره را مجاز لغوی میداند بایستی از تعریف خارج کنه و این قید من قید تعویل فلوز رو آورد تا اینکه استعاره از تعریف حقیقت بره بیرون. و احتراز کرد سکاکی به وسیله قید اخیری که در این تعریف آورده بود، اون قید اخیر چه باشه؟ قوله من غیر تعویل فلوز، با این قید اخیر خارج ساخت از استعاره، یعنی از تعریف استعاره، اونم بنابر اصح القولین در اون استعاره. اصح القولین در استعاره همون است که استعاره مجاز لغوی است و حقیقت لغویه نیست. احتراز کرد به وسیله قید اخیر، خارج داخت به وسیله این قید اخیر از استعاره، اونم بنابر قول اصح در استعاره. اون اصح القولین کدام است؟ و اون قول به این است که استعاره مجاز لغوی است. به چه دلیل استعاره مجاز لغوی است؟ لکونها دلیل میاره، به خاطر بودنی اون استعاره مستعمل در غیر موضوع له حقیقی خودش. لفظی که در غیر موضوع له حقیقی خودش استعمال بشد حقیقت که نمیتونه باشه، باید مجاز باشه. پس بنابراین وقتی که استعاره در غیر موضوع له خودش استعمال شده، لازم است احتراز بشود از اون استعاره در تعریف استعاره. و اما بنابر قول به این که اون استعاره مجاز لغوی است، مجاز لغوی یعنی حقیقت لغویه، مجازیتش عقلی است، این مجاز عقلی ها. بنابر قول به این که استعاره مجاز لغوی است یعنی حقیقت لغویه، مجازیتش عقلی است، مجازیتش لغوی نیست. اما بنابر این قول و اما علی القول به انها مجاز لغوی و قول به این که لفظ استعمال شده در خود معنای لغویش عقلی، بله دیگه. و اما بنابر قول به این که اون استعاره مجاز عقلی است و لفظی که استعاره قرار گرفته استعمال شده در معنای لغوی خودش، بنابر این قول صحیح نیست احتراز از اون استعاره. بنابر اون قول باید داخل باشه، نباید خارج باشه. ولی سکاکی چون اون را مجاز لغوی میدانست، از تعریف استعاره خارجش کرد. مجاز عقلیش در مثل رأیت اسدن گرمی، اسدیت برای شیر نیست، برای شیر اسدیت برای زیت نیست. متکلم در اینجا تعبیر تفتازانی در مجازیت تقلیه اینجا اینه، میگه بین که متکلم در رأیت اسدن گرمی زیت را شیر قرار داد و زیت در واقع شیر نیست، و جعل و ما و جعل و ما لیس فی الواقعه، واقعا یعنی چیزی که در واقع اون نیست، او را واقع قرار بده، این مجاز عقلی. و جعل و ما لیس فی الواقع، واقعا جعله مجاز عقلی، یعنی چیزی که در واقع نیست تو او را هستش بکنید، این مجاز عقلی است. زید در واقع شیر نیست، میگی شیر هست، شیرش میکنی و در واقع اینجور نیست، این مجاز عقلی. مجاز عقلی ما ببینید، یک مجاز عقلی در بحث علم معانی داشتیم، اسناد الفعل او ما فی معناه و الا ملابس له غیر ما هو و له به تعبوله، اون داشتیم. اون مجاز عقلی اونا در اسناد فعل و شبه فعل می گفتن. یه مجازیت عقلیه هم در این استعاره مطرح می کردن. بعضی ها میگن این مجازیت عقلیه در استعاره غیر اون مجازیت عقلیه در اسناده. دو تا مجاز عقلی داریم، یکی اون، یکی هم این شکلی. لذا شاره هم در اینجا گفت جعل و ما لیس فی الواقع واقعا مجاز عقلی، نگفت این همونه، که انه شاره هم میخواد بگد این به اون مغایره. ولی ممکنه یک کسی ادعا بکند که هر دو یکیه. اصلا تعریف مجاز عقلی اینه، نسبت دادن چیزی را به چیزی دیگر که این مال اون نیست، این مجاز عقلیه. حالا چه مسند شما فعل باشد، چه مسند شما شبه فعل باشد، چه چیز دیگر باشد، تو در رأیت اسدن گرمی شیریت را نسبت دادی به زید و شیریت مال زید نیست، مال شیر واقعی، اینم مجاز عقلی. ولذا این مجاز عقلی با اون مجاز عقلی از یک وادی هست، نه اینکه دو قسم مجاز عقلی داریم، نه مجاز عقلی یک قسم بیشتر نیست. اونم چیزی را که مال اون چیزی نیست، این را نسبت به او بدی کلی. حالا یک نحوش اونجوری باشد، یک نحوش هم مثلا بگید اینجوری، اینا هر دو داخل درونن. اصل تعریف مجاز عقلی نسبت دادن چیزی به چیزی که این مالونی، این را میگه مجاز عقلی. حالا شما فعل و شبه فعل را اسناد بدی به غیر ما هو و لهش، یا شیریت را نسبت بدی به زید، فرق نمیکنه، هر دو مجاز عقلی هم. خب تمام شد. فانها ای انما وقع الاحتراز بهذا القید عن الاستعاره لأنها مستعملة في ما وضعت له بتعویل وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا و غیر متعارف. این کسی میگد این من غیر تعویل فلوز چگونه استعاره را از تعریف استعاره چگونه استعاره را از تعریف حقیقت لغویه خارج کرد. من غیر تعویل فلوز استعاره را از تعریف حقیقت لغویه خارج کرد. چگونه خارج کرد؟ ایشون میگه بله، همونطوری که قبلا گفته شد استعاره هم وضع داره، استعاره وضع داره. اگر من غیر تعویل فلوز در تعریف نبود، تعریف همین مقدار بود. الحقیقه هی الکلمه مستعملتو فی غیر ما وضعت له، من غیر تعویل فی الوضع نیاورده بود. معنیش این میشد که حقیقت اون لفظی است که استعمال شده باشد در موضوع له خودش، تعبیر مطلقه، اعم است از این که اون موضوع له موضوع له تحقیقی باشد یا موضوع له تعویلی باشد. استعمال لفظ در موضوع له حقیقته، چی این که موضوع له تحقیقی باشد مثل شیر نسبت به کلمه اسد، یا موضوع له تعویلی باشد مثل زید نسبت به کلمه اسد. استعاره داخل می شد در تعریف حقیقت لغوی، ولی با قید من غیر تعویل فی الوضع استعاره از تعریف رفت بیرون. چرا؟ چون که این قید میگد استعمال لفظ در موضوع له حقیقت است به شرط اینکه اون موضوع له تعویلی نباشد. در استعاره موضوع له تعویلیه، این قید میگه باید تعویلی نباشه، پس استعاره را زد بیرون. فانها چگونه این قید فی غیر تعویل من غیر تعویل فی الوضع استعاره را خارج میکنه؟ میگه فانها ای انما واقع شد احتراز به وسیله این قید از استعاره. چگونه این قید استعاره را خارج کرد؟ میگه چون که اون استعاره استعمال شده در موضوع له، منتها موضوع له به تعویلن، اگر این قید نبود داخل، این قید آمد خارج کرد. این قید میگه در حقیقت اون موضوع لهی که گفتیم لست در استعمال شده باشد بایستی موضوع له تعویلی نباشد. استعاره رفت چون که در استعاره اون مستعمل فی موضوع له تعویلیه. فانها انما واقع شد احتراز به وسیله این قید از استعاره، چون که اون استعاره استعمال شده در اون معنایی که وضع شده برای او به تعویل نه به تحقیق. اون تعویل چه باشد؟ تعویل را میخواد معنا بکنه. میگه تعویل عبارت است از این که متکلم ادعا کرده در استعاره دخول مشبه را در جنس مشبه هم بکنه، کما این که شیر بیابانی از افراد کلی شیره، این زید و شجاع از افراد اونه. نتیجتا اون مفهوم کلی اسد که موضوع له لفظ اسد است دو قسم فرق داره. یک فرد متعارف اونایی که در بیابان زندگی میکنن، یک فرد غیر متعارف اونایی که تو خونه ها زندگی میکنن. ولذا با این بیان این زید و شجاع از افراد شیر به حساب آمده. پس زید و شجاع هم شد موضوع له لفظ است، در اینجا هم استعمال لفظ است در موضوع له، منتها در موضوع له تحقیقی نه، بلکه در موضوع له تعویلی و ادعایی. حقیقت لغوی اونیست که استعمال شده باشد در موضوع له تحقیقی. اگر استعمال بشود در موضوع له تعویلی و ادعایی، در این صورت استعاره حقیقت نخواهد بود، یعنی لفظ استعاره نخواهد بود. لفظ اگر استعمال بشود در موضوع له تحقیقی، می شود حقیقت. اگر استعمال بشود در غیر موضوع له یا استعمال بشود در موضوع له تعویلی، در هر دو صورت این لفظ مجاز چیز حقیقت نخواهد بود، بلکه داخل در مجاز می شود. بله؟ نه، اونا میگن استعاره حقیقت. اونا میان میگن به این که در استعاره لفظ اسد استعمال شده در شیر حقیقی، در زید شجاع اصلا استعمال نشده میگن. یعنی اختلاف است در رأیت اسدن، اسد فرزن استعاره است، در رأیت اسدن آیا اسد استعمال شده در خود اون شیر، اون شیری که موضوع آن لهه لفظ اسد، یا استعمال شده در این زیدی که ادعا شده شیر. اونایی که میگن در خود شیر واقعی استعمال شده، مراد استعمالی همون شیر واقعی است، زید مراد استعمالی نیست، مراد جدی است. یعنی اسد در زید اصلا استعمال نشده، استعمال شده در خود شیر، زید فقط مراد جدی. اینجا استعاره میشه حقیقت. این یکی ها میگن نه خیر، لفظ اسد در خود زید شجاع استعمال شده، مستعملون فی اسد زید شجاع، در این صورت استعاره میشود مجاز لغوی.
اینه که پارد مجاز عقلی هم در استعاره یه کمی که هستن، اسد رو معنی خودش میگیرن
در هر دو صورت. اونها میگن به این که هستن متکلم در اینجا ادعا میکند به این که زید خود شیر و زید را خود شیر قرار میده، بعد از اینکه شیر قرار داد لفظ اسد را در شیر استعمال کرده، مرادش از اسد همون شیره، منتها این زید هم شیره دیگه.
این کسید همون استعاره چیه؟
نه، ادعا باید باشه تا اینکه زید از افراد شیر بشه و شیر در بیاد. بعد از اینکه شیر در آمد بایستی دید آیا اسد که استعمال شده در زید استعمال شده یا در شیر استعمال شده. شما اگر رأیت اسدن یرمی میگی شیر بیابانی را اراده میکنی، فرد او را، اینو میگن این حقیقت هست، چون موضوع آن له اسد کلیست، این فردم از افراد اون و لفظ اسد در این فرد استعمال شده، اون موضوع له اسدم که کلی باشد تو شکم این فردم هست دیگه، چون که میگن در ضمن هر فردی از افراد کلی خود کلی موجوده، اسد در این فرد وجود داره، در اون فرد هست، در اون فرد هست، در اون فرد هست، در همه اینا فرد هست، کلی به ما اینکه کلی یکی بیشتر نیست، ولی به تعداد افراد در ضمن افراد وجود داره. وقت شما لفظ اسد را که استعمال میکنی در این فرد رأیت اسد، این فرد را دیده ای دیگه، نه اون جنس را، فرد را، در این حال میگن که این اسد در اینجا حقیقته، چون لفظ اسد استعمال شده در این فرد به ما اینکه شیره، منتها اون شیریت در ضمن این فرد، اونجا اسد در خود شیر استعمال شده نه در فرد به ما اینکه فرد استعمال شده باشه، ولی اونجا میگن اسد حقیقت است در اونجا. در زیدم همین جوریه، در زیدم متکلم ادعا کرد که زید خود از افراد شیر واقعی است و اون جنس را در زید قرارش داد و گفت اون جنس در ضمن زیدم هست، استعمال میکند در اینجا اسد را در زید به ما این که زیدم شیره. یعنی چه شیریتی در اون فردی از شیر بود، همون شیریت را در زید فرض میکند، اون وقت لفظ اسد را استعمال کرده در اون شیریتی که در زیده، در زید گفته اینم از افراد شیره، همون شیر در این هست و منم استعمال میکنم اسد را در اون شیری که در زیده. ماهوله اسد همون
شیر،
حیوان مفترس،
زید که حیوان مفترس نیست،
از افراد اون
ادعا میشه مجاز.
از افراد اونه. فرض این است که از افراد اون شد.
خب بگیریم چه کم بکنیم چه زیاد بکنیم
میشه
مجاز قبوله.
خب یقیناً حیوان مفترس نیست، ولی متکلم اون حیوان مفترس را که کلی باشد او را در ضمن زید آورده قرار داده. اشکال نداره مجاز عقلی. اون البته مجاز عقلیش مال این میشه زیدی که شیر نیست شیرش حساب کنید، اون مجاز عقلی است. در اینجا که زید را شیر حساب کردی، شیر حساب کردنش مجاز عقلی است، این یک مسئله است. در زید شیریت هست یا نیست، اون طرف میخواد بگه در زیدم با این ادعا شیریت هست، یعنی همون شیریتی واقعی را میخواد بگه هست، میگه اون در اینجا هست و من لفظ اثر در اونی که اینجا هست استعمال کرده. اینجا نظرش در رأیت اسدن یرمی علل قول به این که اسد استار حقیقت اینه که اون شیریت را که موضوع اون له لفظ اسده در این زید خارجی قرار داده و میگه دونم در این هست و منم لفظ اسد را در همون شیری که موضوع اون له لفظ اسد است استعمال کردم، نه در خود زید به ما این که زیده، در شیر استعمال کردم. فقط مجازیت که هست اینه، مجازیت در اینجا اینه، تو میگی اون شیریت در زید هست و در واقع اون شیر در زید نیست، این مجاز عقلیش این میشه. ولی استعمالش میگه من لفظ اسد را در شیر استعمال کردم، فرق نمیکنه چه بگم رأیت اسدن یرمی مراد من فردی از شیر بیابانی باشه، چه بگم مراد رأیت اسدن یرمی، البته در اولی یرمی را نمی آورد دیگه، در اولی می گفت رأیت اسدن مراد شیر بیابانی، در دومی می گفت رأیت اسدن یرمی مراد زید، در هر دو می گفت لفظ اسد در شیر واقعی استعمال شده، شیر واقعی در اونم هست در اینم هست. این که میگه هست این مجازیت عقلیش، و اما اینکه در دومی هم در خود شیر میگه استعمال شده، میگه در شیر واقعی استعمال شده. اون شما میرید میگید بله در رأیت اسدن یرمی زید مراده، میگه خب مراد باشه، ولی من لفظ زید رو در اسد استعمال نکردم، من لفظ اسد رو در همینجا در شیر واقعی استعمال کردم، منتها ادعا کردم اون شیر واقعی که مستعمل فیه لفظ اسد منه در زید وجود داره، این در زید وجود داردش مجاز عقلی میشه. و الا من حتی بگم رأیت اسدن یرمی اسد رو در خود شیر واقعی استعمال کردم، یعنی حیوان مفترس استعمال کردم، منتها ادعا کردم اون در اینجا هست، این مجاز عقلی چون در اینجا نی. خب به تعویلن و اون تعویل عبارت است از ادعای دخول مشبه در جنس مشبه، هم به دخول زید در جنس شیر به وسیله قرار دادن افراد مشبهون به را دو قسم، یک قسم متعارف شیرهای بیابانی، یک قسم غیر متعارف زید شجاع، عمر شجاع، بکر شجاع. تمام شد. خب این تعریفی بود که سکاکی کرده بود برای حقیقت لغویه، اونم در مفردش. حالا تعریفی که سکاکی کرده برای مجاز لغوی. و عرف السکاکیو المجاز اللغویه بالکلمت المستعملت فی غیر ماهیه موضوعت له به تحقیق استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها مع قرینت مانعت ان ارادت معناها فی ذالک النوع. اینم تا اینجا تعریفی است که سکاکی در مفتاح کرده برای مجاز لغوی. خب تعریفایی که سکاکی میکنه چه مال حقیقت چه مال مجازش، حالا مجازش که خیلی مسند فعلی مسند سببی وصف فعلی، وصف سببی، جاهای دیگر، تعریفایی که سکاکی میکنه نوعان خیلی پیچیده و مغلقه، سر راست نیست. حالا تعریفی که سکاکی کرده برای مجاز لغوی همینی است که الان خواندیم. یه مقدار را مصنف در متن گفته بود، بقیه را شارح بود. مصنف هم تعریفی که سکاکی نقل میکند برای مجاز لغوی کل تعریفش میخواد بیاره، نه اینکه یک قسمتش. منتها مصنف تعبیر سکاکی را عوض کرده، حاصل نظر سکاکی را در تعریف مجاز لغوی با عبارت خودش بخواد بیان کنه، چون تعبیر سکاکی مغلق بود. ولذا مصنف میگه که عرف السکاکی و المجاز اللغوی بل کلمت مستعملت فی غیر ما وضعت له به تحقیق فاستلاح به تخاطب مع قرینت مانعت ان ارادتهی. میگه سکاکی مجاز لغوی را اینگونه تعریف کرده. این تعریف عبارات سکاکی را مصنف تغییر داده، لذا شارح آمده اصل عبارت سکاکی و این عبارت سکاکی را در تعریف مجاز لغوی نقل میکنه. بعدم میگه به این که بله چون عبارت سکاکی یه خورده اونجوری بود، لذا مصنف اون تعبیرات را عوض کرد و اینجوری گفته. حالا اینی که ما با یه مقدارش خواندیم در مد، بقیهش در شعر خواندیم، این دیگه این عبارت سکاکیست در مفتاح. تعریف کرده است سکاکی مجاز لغوی را، مجاز لغوی که مفرد باشه، به کلمه ای که استعمال شده باشد در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای او، وضع شده است برای او به تحقیق، یعنی تحقیقا وضع شده نه تأویلا، در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای او به تحقیق. المستعمل استعمالا، استعمالا مفعول مطلق نوعی است برای المستعمل، استعمال شده یک نوع استعمال شدنی در اون غیر دارد، المستعمل فی غیر ما وضعت له، استعمال شدنی در اون غیر نسبت به نوع حقیقت این کلمه، استعمال شده باشد در غیر موضوع له، اون غیرم غیریست نسبت به نوع حقیقت این استعاره. متعلق به استعمال دیگه،
متعلق به استعمال باشه اتفاق نظر مرحوم رضی که میگن مفعول مطلق های نوعی برگشتش به یک صفت مقدره، و این استعمال فی غیره این تخصیص نداره که استعمال
به نسبت الى نوع حقیقت ها میخواد به اون قید تغییر قید بزنه. به نسبت الى نوع حقیقت ها، اون به نسبت مفعول له نوعی درست میکنه. اون وقت در واقع اون بله، اون میگه به این که مفعول مطلق های نوعی اون نوعیت درست میکرد، میگفت مفعول مطلقی که مفید تشبیهه اون کار مفعول مطلق نیست، اون مال اداه تشبیه محذوفه.
یعنی ایشون مفعول مطلق نوعی رو بازرش که همش به یه صفت مقدری میدونست.
همش بله. همش بله.
حالا اینجا باید می‌بینید استعمالا شما این صفتی درست کنید. اگر غیر رو
قیدیت
استعمال می‌گیرید، استعمال
دیگه قیدیت که میارد نوعیت درست می‌کند دیگه. استعمال شدنی در غیر، اون استعمال شدنی که این صفت دارد الا نوع حقیقت هاست. این
این زیدن ضربن فدار رو این مثال بحث کنیم، ضرب تو زیدن ضربن فدار،
خب
این الان مفهوم مطلق تأکیدی نوعی،
ضرب تو زیدن فدار اون چیز نیست، اون نوعیت معلوم نیست چیز باشه، مگر اینکه بگی ضربن واقعا فدار، اونجور بگی اشکال نداره. اگر متعلق به خودش بگیری نه خیر، متعلق نوعی نیست، اون تأکیدی میشه. اینم آقا به نسبه متعلق به چیز نیست، متعلق به نسبه صفت برای استعمالن بگیریم. استعمال شدنی در غیر استعمالی که می باشد نسبت به نوع حقیقته، استعمال این گونه ای، استعمال با این خصوصیتی. آخه استعمال این فی مستعمل و فی را بیان میکند دیگه، میدونم استعمال در غیر این شکلیه، میگه این شکلی گفتن یعنی صفتونه، استعمال شدنی در غیر استعمالی که نسبت به نوع حقیقتش، استعمال فی الغیره. اونجا بله به نسبت اون ممکنه مفهوم صفت بگیریم برای اون. چرا؟
یستعمل به نسبت وقتی بتونیم
مذکور بگیریم، مخصوص نمیگیریم. خب با بایستی اونجا به نسبه بایستی با به اون استعمال بتونه تعلق بگیرد. استعمال به یعنی چه؟ استعمالش تحقق دارد، یعنی هست نسبت به اون. اون هست و نیست استعمال را دو قسم کرده، هست و نیست از صفات این میشد باز. هستیش به اون نسبته، هستیش به این نسبت نیست، نه اینکه استعمال خودش به اون نسبته. استعمالی صورت گرفته که این استعمال اون نحویست، نه اینکه این نحوی باشه، اون نحویست نه این نحوی، این وصفیت درست شد.
فلغیر و غیر فلغیر.
بله؟
فلغیر و غیر فلغیر هم میشود
نحوی. نه، استعمال این چیز نیست، کامرش نمی کنه. اگر بگیم
یا در غیر یا در غیر غیر،
نه اونش چیزه. ببینید اصلا استعمال یک متعلقه، میخواد که به او تعلق بگیرد دیگه. یعنی لفظ استعمال شده، یک ظرفی برای این هست، استعمال در اونجاست یا استعمال در اینجاست. ولی در اونجا میگه این استعمالی که واقع شده نسبت به اونه، نه نسبت به این باشد. مفعول مطلق نوعی میخواد نوعیت درست کند، همیشه به شکل با وصفیته، چه مفید تشبیه باشد چه مفید تشبیه نباشد. حتی ضرب و ضرب امرن هم اونجا گفتن وصفی در تقدیره، اضافه خودش نوعیت چیه نمی آوره. پس همیشه در کنار مفعول مطلق نوعی یک وصفیتی بایستی باشد. حالا در اینجا هم دو قسم کردن این استعمال همون معنی وصفیت. تو میگی استعمال بر دو قسمه، یا نسبت به این است یا نسبت به اونه.
استعمال
کما
این که یک متعلقی میخواد
اصلا نوعیت یعنی چی؟ نوعیت یعنی چند نوعه، چند قسمه دیگه. این یک قسمش، این یک قسمش. شما هر جا دو تا نوعیت درست کردید از هر راهی که باشه، این مفعول مطلق نوعی میشه.
اون حرف کلی که زدن گفتن مفعول مطلق نوعی حتما باید به وصف باشه، اونو قبول نداره. گاهی اوقات به تعلق.
اگر اونو توانستی درست بکنی اشکال نداره با تعلق. نه اونش اینا اینجور میگن، یا مفعول مطلق نوعی، یا بالوصف میگن، یا بالاضافه. حرف نحویین یا بالوصف است یا بالاضافه. رضی برمیگرداند بالاضافه شم وصفیت در بین است. ضربت و ضربه امرن یعنی ضربت و ضربن مثل ضربه امرن. نتیجه این میشود که مفعول مطلق های نوعی همیشه بایستی بالوصف باشند. حالا در اینجا وصفیتش همین است، یعنی یه خصوصیتی برای اون ذکر میکنی، اون خصوصیت معنی وصفی سیگه است. وصف یعنی چه؟ یعنی یه خصوصیتی برایش ذکر بکنی. وصف خصوصیت هر چیزی وصف بکنی. شما این خصوصیت رو از هر راهی که درست بکنی کرده ای. حالا اگر در اضافه هم میگن اونجا چیزه، باز وصفیته. وصفیته. آخه بقیه گفتارشان اینه که میگن مفعول مطلق نوعی گاهی بالاضافه است گاهی بالوصفه. اون میخواد بگه همیشه بالوصفه. نه بالاضافه میگه در نه نه موارد بالاضافه را ایشان میگه همه این موارد را حساب بکنی معنا این در میاد. پس در معنا اضافه هم وصفیته. ضربت و ضرب امره یعنی چه؟ تو معنا میکنی زدن مانند زدن امر، یعنی زدم یک زدنی که مثل زدن امر بود. ما مفعول مطلقهای اضافی را که معنا میکنیم معنای وصفی براش میکنیم، ولذا در واقع بایستی گفت که در این موارد وصفی در تقدیر بوده حذف شده، اصل این بود که اونجور بگه، گفته نشد اینجور گفته شده.
ما ایسان از رزی داریم زرفت و زرم بددار وضوع رزی نه چی معنی
میکنه؟ اونه ممکنه بگه نوعی نیست.
نه
نوعی نیست.
خود
اگر فتار را صفت بگیری در اون
نه
اصلا اون نه نوعی نیست.
چرا استاد داره مکان ضرب رو بیان
می‌کنه؟ مکانش
شما ضرب فتار دارین، ضرب فل بیت، ضرب فل مدرسه هم دارین.
اصلا اونجا اولاً ببینید ضرب تو زیدن فتار، اونجا کی میگه فتار متعلق به ضربن؟ متعلق به ضرب تو. ضرب اون دیگه مجرد استعمال چیز نمیشد که حتما متعلق به ضربن باشه. ضربت و ضربن فتار، ضربت و زیدن ضربن فتار، فتار متعلق به ضربت است. کی میگه متعلق به ضربن بشه؟ اون اصلا فعل باشد و فعلم اصالتا مال در عمل کردن قوی است و اینا، اونجا کسی ضربن را به چیز فتار را به ضربن نمیده، همش در نسبت میدن با این یکی. بله
سبیالله
اونم مفعول لهشه، اشکال نداره. اونم چیز نیست، نوعی نیست، اونم نوعیت را نمیرسانه. خدا تو را سیراب کنه، سیراب کردن، ولذا در معنا کردن، در معنا که تقدیر را میخوان ظاهر بکنن، اون لکه دیگه نمیان. سقاک الله و سقیل اونجور میشه.
اگر
عاملش که واجب الحذف باشه، یعنی مفعول مطلقی که جای فعل نشسته میگن،
نه اگر اون
باشه بله، ولی در اینجا ضربت و ضربن فتار، فتارش متعلق به ضربتاش میگیره نه به ضربن. خب استعمال شدنی در غیر نسبت به نوع حقیقت اون غیر، تعریف کرده سکاکی مجاز لغوی را به کلمه‌ای که استعمال شده در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای او، وضع شده است برای او به تحقیق در غیر موضوع له تحقیقی، یعنی استعمال بشه. استعمال شدنی در غیر نسبت به نوع حقیقت این کلمه، منظور از نوع حقیقت این کلمه یعنی باید دید این کلمه، گفتیم مجاز چیز حقیقت لغویه چند قسمه؟ لغویه 4 قسم. خود حقیقت لغویه 4 قسم: حقیقت لغویه، حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه خواسته، حقیقت عرفیه عام. مجاز لغوی هم باز 4 قسم بود: مجاز لغوی، مجاز شرعی، مجاز عرفیه خاص، مجاز عرفیه عام. منظور از این نوع حقیقت‌ها یعنی در اقسام اون حقیقت و مجاز لغوی که لغوی و شرعی و عرفی و عام و عرفی خاص بود، اونا. این کلمه نوع حقیقتش چه بود؟ غیر اون معنای حقیقیش. مثلا فرض کنید کسی که به لسان شرع حرف می‌زنه، بر طبق اصطلاح شرع حرف میزنه، کلمه صلات را به کار میبره. در اصطلاح شرع نوع حقیقت کلمه صلات چیه؟ نمازه. دعا غیر موضوع اندهش. بر طبق عرف عام حرف میزنه، کلمه دابه را به کار میبره. کلمه دابه در عرف عام معناش چیه؟ چهار پایان. نوع حقیقتش خصوص اون چهار پایان. اگر این آدم کلمه دابه را در چهار پایان استعمال کرد میشه حقیقت. اگر استعمال کرد در انسان میشه مجاز. اگر بر طبق لغت میخواد حرف بزنه، دابه را در مطلق جنبنده حتی در انسان حقیقت میشه. لذا این نوع حقیقت ها یعنی بایستی این کلمه ای را که مجازان استعمال کرده در غیر موضوع له تحقیقی، بایستی حقیقت این را سنجید و اون غیر را که میگیم در غیر موضوعان لهه، اون غیر موضوعان له باشد نسبت به نوع حقیقت این کلمه، نه مطلق غیر موضوعان له. اگر بر طبق لغت حرف میزند این مستعمل فی بایستی غیر معنای لغوی باشد، اگر بر طبق اصطلاح شرع حرف میزند بایستی غیر معنای شرعی باشد، بر طبق عرف عام حرف میزند به اصطلاح عرف عام یعنی حرف میزند بایستی اون معنای مجازی مستعمل فی غیر معنای عرفی عامش باشد. مطلق غیر موضوعان له منظور نیست، غیر موضوعان له نسبت به نوع حقیقت. استعمال شدنی در اون غیر نسبت به نوع حقیقت این کلمه با یک قرینه‌ای که مانع باشد از اراده معنای اون کلمه در اون نوع خاص. نوع خاص چه بود؟ شرع. نوع خاص چه بود؟ لغت. نوع خاص چه بود؟ عرف عام. نوع خاص چه بود؟ عرف خاص. اون معنا در این بر طبق هر عرفی که حرف میزند، اون معنایی که مجازن لفظ در رو میخواد استعمال بشه بایستی اون در این اصطلاح موضوع له نباشد، ولو در اصطلاح دیگر موضوع له باشه. در اصطلاح دیگر موضوع له باشه، در این اصطلاح موضوع له نباشه، باید مجازیت درست میشه. کسی که بر طبق اصطلاح شرع حرف میزنه صلات رو استعمال کند به معنای دعا که موضوع له لغویشه، اینم میشه مجاز. و قوله مثل این که وقت تمام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.